Bismillahirrahmanirrahim. Bahs در ترتب بود. عرض کردیم که دو استدلال برای اثبات ترتب آمده که عمده همون استدلال اول بود که پس از اون که اطلاق دلیل و شمول دلیل محرز شد، تقیید اون به خاطر اشتراط تکلیف به قدرت باید به اندازه ضرورت باشه. این اصل قصه این بود که از ضرورات تتقدر و به قدرها. الان تکلیف به انقاض این غریق و تکلیف به انقاض اون غریق هر دو دلائل اینجا تامه و دلیل اطلاق داره. شما میخواهید اینجایی که اهم و مهمه دست از این به خاطر اینکه مشروط به قدرت هست باید اطلاق رو محدود بکنید و رفع مشکل میشود، نه به اینکه بیاید مهم رو اصلا کلا بذارید کنار، فقط به اینکه قید به مهم بزنید و سلام و حد اقل ضرورت رو باید اکتفا بکنید. قائلین به عدم ترتب میگن چون نمیشود دوتا رو انجام داد قدرت نیست، پس باید بگیم اهم آری و مهم نه. ما میگیم نه، عقل اقتضا میکنه اکتفای به حد اقل و رفع مشکل میشود به اینکه بگیم اهم علی ای حال آری، مهم اگر اهم را انجام داد انجام داد دست ازش برمیدارم، اما اگه انجام نداد نه، بازم عادی اونو انجام بده، حالا ممکن نه اینو انجام بده. این اساس مسئله است. یعنی عرض شود که ترتب مبتنی است بر یک قاعده عقلی که دست شستن از اطلاق دلیل به خاطر یک نکته و دلیل عقلی است که میگه تکلیف باید مقدور باشد و این اقتضا میکنه فقط دست برداشتن از اطلاق مهم، نه از کل امر. لازم نیست کل امر رو بریزی کنار، بلکه همین که اطلاقش رو برداری بگید همیشه نمیگم اینو بیاد، اگر اهم را اسیان کردی میگم اینو باید بیاری، وقت دیگه تعارضی هم بین اینا نیست. برای اینکه اگر اهم را بیاره خب آورده، اگر اهم رو نیاورد ولش نمیکنه برو با امان خدا، میگه خب حداقل مهم رو بیا. این خیلی طبیعیه، خیلی مطابق با ارتکازات و وجدان و دریافت های عقلی و وجدانی ماست که محدود سازی اطلاق دلیل باید با قرینه عقلیه انجام بپذیرد و قرینه عقلیه هم حد اقل را باید، همون حد اقلی که با اون مشکل رفع میکنه اکتفا کرد. حد اقل هم اینه که مهم را مشروط بکنیم، نه اینکه مهم را ساقط بکنیم. این اساس استدلال بود. حالا اون فروع فقهی هم به عنوان یک دلیل می آوردن که حالا ما ازش عبور کردیم، مرحوم شهید صدر به اون اشکالاتی داره که شاید حالا بعدها به اون بپردازیم. این استدلال قاطع و محکم عقلی مثبتین ترتب بود با تقریری که ملاحظه کردیم، اما که غالب محققین هم این استدلال را پذیرفتند و بر اساس همین مشیشون مشی ترتبی است و بزرگانی حالا از زمان محقق ثانی بگیرید بیایید تا ایشون پذیرفته، کاشف الغطا پذیرفته است و تو دوره معاصر هم اغلبیت پذیرفته اند جز مرحوم آخون که منع کرده ترتب را. مرحوم شیخ هم کلامش مقدار مضطرب از رو وجهینه، اما کسی که در برابر این خیلی بیشتر معتقدین به ترتب که آثار و ثمرات فراوان فقهی هم داره قد علم کرده و به زیر بار ترتب نرفته است مرحوم آخونده. اگر کفایی رو ببینید نشون میده که مرحوم آخوند با استادشون مرحوم شیخ هم عرض شود که مباحثات حادی داشتن، و البته همین کلام مرحوم آخوند در کفایه نشون میده که نظر نهایی شیخ یا غالب و مرجح شیخ همون اثبات ترتب بوده. برای اینکه توی اواخر بحثشون میگه ما این را در جلسه درس به ایشان میگفتیم یا با استادمون بحث میکردیم، ایشون اینجوری میگفتن و ما اون رو قبول نداشتیم. نشون میداده که این جر و بحث خیلی جدی دامنه داری بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ بوده. اواخر همین بحث در تلتب وقتی کفایه رو ببینید، این دعوای شاگرد استادی معلوم میشه که اونجا خیلی بالا گرفته بوده. خب مرحوم، ببینیم تا اینجا رو گفته بودیم، حالا اول بحثه، مانعین استدلال اول مثبتین رو هدفگیری کردند و قهرمان این من و اشکال هم مرحوم آخوند در کفایه است. ببینیم مرحوم آخوند برای منع ترتب و مناقشه در اون استدلالی که بر اثبات ترتب آمده بود و با وجدان هم سازگار هست چه فرمودن. مقدمه توضیح فرمایش مرحوم آخوند این است که در تزاحم در مقام امتثال چرا ما میگوییم نمیتواند هر دو دلیل منجز و ثابت باشه، بلکه یکی باید یه دستکاری بشه تو دلیل، یکیش رو به طور مطلق یا هر دو رو مشروط بکنیم یا یکی رو مشروط بکنیم. چرا نمیشه بگیم که هر دو دلیل به طور مطلق سر جای خود باقی باشن؟ الان کنار دریا ایستاده دو نفر دارن غرق میشوند و در این چند لحظه‌ای که امکان نجات هست یکی بیشتر نمیشود نجات پیدا بکنه، او یک نفر است و دو غریقه. یا اونجایی که در پایان وقت در مسجد باید نماز بخواند و از اون طرف باید ازاله بکنه، ازاله نجاست بکنه، هر دو هم فوری است. چرا میگیم هر دو سر جای خودشون به اطلاقشون باقی نیستن؟ علتش اینه که قدرت نیست. قدرت که نبود طلب ضدینه، بقای دو امر به اطلاقشون طلب ضدینه. بگوید که همینو نجات بده همونو نجات بده، اینا اصلا متضادن، نمیشه جمعش کرد. چون جمع اون دو مقدور نیست بخوایم طلب بکنیم این امر را، میشه طلب غیر مقدور، طلب ضدین. این دو طلب همدیگه رو نفی میکنن. اگر این رو میخواهی به طور مطلق باید بگی اون نمیخوام، اگر اون رو میخواهی به طور مطلق باید بگی اینو نمیخوام. نمیشه در آن واحد دو تا ضد غیر قابل للاجتماع در مقام امتثال را شمای مولا بخواهید از من و مطالبه بکنید. مطالبه گری به امر غیر مقدور و ضد این امر که جایز نیست. این پایه قصه است. خب در متساویین شما برای اینکه از این طلب ضدین محال بیاید بیرون، آمدید گفتید چی؟ اونجایی که این دو نفر متساویین با هم که نمیشه، میگی یکی هم رو بخوای بگی آری، یکی هم بگی نه، اونم که ترجیح بلا مرجحه، بنابراین میگید که دوتای مشروط، اینو بیار اگر اونو نیاوردی، اونو بیار اگر اینو نیاوردی. این با دو تا شرط طلب ضدین مانعی نداره. طلب ضدین علی نحو الاطلاق مانع داره، اما طلب ضدین متساویین مشروطن هر یک به عدم دیگری، این مانع نداره. در این تا اینجا روشنه. اما در اهم و مهم، در اهم و مهم ما دو راه داریم. یکی این که بگوییم که، یعنی چهار راهه که یکیش اینه که بگیم هر دو کلن ساقط میشه که معلوم ساقط نمیشه. از اون که بگذاریم دو راه داریم. یکی این که بگوییم که یکی اهم آری به اطلاقه و مهمم به طور مطلق ساقط. خب با این دیگه مشکل حل میشه، یعنی طلب زده این نیست. یه راه دیگری هم شما آوردید و اون اینه که چی؟ میگید اهم علی وجه الاطلاق آری، مهمم مشروطن آری، مهمم مشروطن آری. ببینیم اینجا این طلب ضدین محال از میان برمیخیزه، حل میشه مشکل طلب ضدین، طلب غیر مقدور، یا اینکه حل نمیشه. شما گفتید حل میشه. این مقدمه رسیم اینجا. آخوند میفرماد نه، اینجا اون طلب ضدین محال اینجا حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه در مرتبه ای و برای کسی که اهم را انجام بده اونجا طلب ضدین نیست، روشنه. توجه کردید؟ اگر این فردی که کنار دریا ایستاده رفت سراغ اون فردی که مساوی نیستن، فرض ما اونجایی که یکی شخصیت مهمتر است که نجات او اولاست، اگر رفت اون رو نجات داد، اینجا این طلب ضدین نیست. برای اینکه این طلب، طلب اهم مطلق بود، طلب مهم هم مشروط به این بود که اینو انجام ندید، اینو انجام داد، ولی طلب مهم اصلا اینجا فعلیت پیدا نکرد. اینجا یک طلبه، این امر و درخواست و طلب و مطالبه مولا یک سویه است بی تضاد، چون رفته سراغ اهم، امر اهم حاضر و ناظر و منجز، امر مهم چی؟ هیچ خبری ازش نیست الان، برای که امر مهم مشروط به این بود که اینو انجام نده، حالا که انجام داد اون اصلا مصداق نداره. اینجا مشروط به فقدان شرطش منتفیه دیگه، اصلا امر اصلا اینجا نیست، تنجز ببینه. این روشنه. اینجا در مرحله اهم و در فرض این که اهم را انجام بده تعارض و تضادی نیست و مطالبه ضد اینا نیست، ما همراه شما هستیم. اما شما یه ترتبی در فرض اینکه این آقا عصیان بکنه و بیاد مهم را انجام بده، در مرتبه انجام مهم اگر به اونجا رسید، یعنی رو فرض عصیان اهم، اینجا طلب ضدین هست. همونی که فکر میکردید خیلی وجدانی است و بی برو برگرد، آدم باید قائل به ترتب بشه، اکثریت بزرگان و فهول علما هم همون رو گفتن، نه این ظاهر درست نیست. عمقش رو نگاه بکنید دیدید اشکال داره. نه اونجایی که داره اهم رو انجام میده اونجا مطالبه ضده نیست، بلکه اونجایی که داره مهم رو انجام میده در اون شرایط مطالبه ضده اینه. چرا؟ برای اینکه مطالبه مهم که حتما هست دیگه، هست دیگه، بله، چون مشروط بود به عصیان اهم، عصیان اهم کرده، چون عصیان اهم کرده تکلیف به مهم حتما الان موجوده. مثلا فرض ترتب اینه دیگه، میگه تکلیف موجود، مهم و غیر اهم الان هست، پس تکلیف به غیر اهم و مهم الان هست، این منجز. تکلیف به اهم هست یا نیست؟ اونم هست، برای اینکه تکلیف اهم که قید نخور، تکلیف اهم که قید نخور، تکلیف اهم هم وجود داره. این اون دقتی است که مرحوم آخوند اینجا به خرج داده. فرمان همینجوری آدم ظاهر قصه که بره جلو فکر میکنه لازم نیست که کل امر مهم رو بذاره کنار، بشوید و کنار بگذارد، بلکه با یک قید مشکله حل میشود. اما این قصه در بادی امره. اگر به عمق و جرفای مسئله بروید میبینید که در وقتی که دو حالت اینجا داره، در حالت انجام اهم، بله اینجا مطالبه ضده نیست، مشکلی نیست، اینو شما حلش کردید، چون اهم هست، مهم شرطش نیست، وجود نداره. اما در صورت ثانیه و حالت دومی که اسیان اهم میکنه و داره مهم را انجام میدهد، اینجا امر مهم وجود داره، برای اینکه هر واجب مشروطی با وجود شرطش منجز میشه. امر مهم الان منجز. امر به اهم هم وجود داره، برای اینکه امر به اهم فرض اینه که قید نخورده علی یالن هست، فقط او اسیان کرده، ولی به اسیان که امر ساقط نمیشه. فرض اینه که هنوز جای اقدام وجود داره، عمل تمام نشده، ولی امر به اهم هم وجود داره. اینه که در ظرف و حالت دوم که عمل به مهم باشد، مولا داره طلب ضدین میکنه، میگه اهم، از اون طرف هم میگه مهم. این تعارض و تضاد در مطالبه مولا در اینجا وجود داره. بعد در ادامه مرحوم صاحب کفایه وقتی که ملاحظه بکنید، یکی دوتا انقلت و قلت در کفایه آورده. انقلت صاحب کفایه، یک انقلتشون اینه که یکی میگه درسته که این مطالبه ضدین شد، مطالبه ضدین شد، منتها نه مطالبه ضدین در مرتبه اهم و فرض اتیان به اهم، در فرض اتیان به مهم مطالبه ضدین وجود داره، اما مطالبه ضدین در صورتی که امری به سوء اختیار مکلف بشود، این مانعی نداره. اگر بخوایم این فرمایش ایشون رو توضیح بدیم، مثالی میزنم. در جایی که مثالی که سال قبل چند بار میگفتیم، در فرضی که کسی خودش را از بالای پشت بام پرتاب بکنه یا از بالای پلی خودش را به دریایی، دریاچه‌ای یا رودخانه‌ای بیاندازه، گفته میشد که ممکنه کسی بگوید که اون لحظه‌ای که داره خودش رو میندازه به سمت در این رودخانه یا از بالا پرت میکنه، که اون لحظه که قتل نفس نیست، پس اون اشکال نداره. اون لحظه‌ای هم که میخوره زمین یا میفته تو آب، اون وقت هم که اختیار نداره، اختیار نداره. پس مولا نمیتواند اون وقت بهش بگه خودو نکش، اون مساق خودکشی نیست. اون حالا هم نمیتونه بهش بگه، چون این طلب محاله، طلب امر غیر مقدوره دیگه. حالا که اومد افتاد توی دریاچه یا رودخانه یا نزدیک اینه که مغزش متلاشی بشه در اثر استدامه با زمین، که دیگه اختیاری نداره، نمیتونه نهیش بکنه، مطالبه داشته باشه. این یه سوال معماگونه فقهی است که مطرح شده. جوابش چی داده میشه؟ جوابش داده میشه که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. یه قانونه، قانون فلسفی است. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. چیزی که آدم با سوء اختیار خود مرتکبش میشود، این منافات با اختیار نداره. یعنی مولا میتواند همون لحظه‌ای هم که داره غرق میشه میتونه نهیش بکنه. چرا؟ برای اینکه مقدماتش دست خودش بود. اون لحظه اول هم میتونه منع بکنه، برای اینکه این معلومه که به اونجا میانجامه، اون قاعده مانعی نداره. ولی زن مطالبه یک امر غیر اختیاری حتی تو اون لحظه آخر هم منع نداره، چون این عدم اختیار مستند به انتخاب خودش بوده، یعنی خودش خود را بی اختیار کرده است. اونجایی تکلیف غیر مختار جایز نیست که به طور غیر عادی و غیر ارادی شده مستر، غیر مختار شده، غیر مختار. اما اونجایی که نه خود او داره خودش را غیر مختار میکنه، نه همون لحظه هم که اختیار نداره میشه خطابش کرد. این مثالی بود که پارسال هم در بحث مقدمه گفته بودیم. حالا مرحوم آخوندم اینجا اینجوری میفرمان که اگر کسی بگوید، ممکنه کسی اینجا جواب بده که این مطالبه امر محال و مطالبه ضدین اینجا مانعی نداره، برای اینکه مستند به سوء اختیار او، او اگر انتخاب میکرد همون عمل به اهم را تو این مخمسه نمیافتادیم، ولی چون اون این عمل را انجام نداده افتادیم در این مخمسه. اینم اشکالیه که در کفایه اومده. مرحوم آخون این اشکال را جواب میدن که امری که محال است عقلا، این با اختیار و عدم اختیار که تغییر نمیکنه. امری که محال عقلا با اختیار و عدم اختیار تغییر نمیکنه. عرض شود که طلب ضدین و امر غیر مقدور محاله، حالا غیر اختیاری باشه یا اختیاری باشه. در همون مثال هم، یعنی به سوء اختیار باشه یا غیر سوء اختیار باشه، در همون مثال هم ما میگیم اون لحظه ای که افتاد داره میخوره به زمین یا میفته تو آب که اختیار نداره، نه اون لحظه دیگه تکلیف نداره، تکلیف مال اون لحظه اوله که معلوم بود به اینجا می انجامه، ولی بعدش اونو تکلیف نداره. اینم اشکال جوابی است که مرحوم آخوند داره. خب حالا بحث چون دقیقه، حالا ما روز چهارشنبه بحث دیگه هم داریم، همین رو شما کفایه رو ملاحظه بکنید. پاسخی که و یه انقلت و قلت دیگری هم داره، این روح فرمایش مرحوم آخوند بود که در مرتبه اهم مطالبه زده نیست، ولی اگر این آقا اهم رو ترک کرد داره مطالبه ضد دین میشه و این مقدور نیست. این روح فرمایش ایشونه. پاسخ دادن به این مرحوم آقای خویی و همینطور در فرمایش آقای تبریزی خیلی جمع جور و منقح‌تر پاسخ داده شده. اون پاسخ را ملاحظه بفرمایید انشاءالله برای یک شنبه. ما شنبه ها چون گاهی هستیم گاهی نیستیم احتیاط میکنیم و تعطیل میکنیم، والاحتياط في التعتيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.